اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشمان یعقوب. نگاهی کوتاه به زندگی نامه شهید مدافع حرم رضا کارگربرزی. به قلم شهلا پناهی. صدا بردار محمد رضا بیرقی. گوینده رامین پور ایمان. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
از رضا خواستیم کاری کنه که این نقاط نورانی قابلیت تغییر موقعیت داشته باشن، بالا و پایین برن، خاموش و روشن بشن. رضا بردهای مختلف رو روی همون صفحه طراحی نصب کرد، حتی هدفهای ناگهانی هم بودن که یه دفعه روشن و خاموش می شدن. برای قابل حمل بودنش یه باتری قابل شارژ هم پشت دستگاه طراحی کرده بود که ما توی میدون مین نیازی به منبع انرژی دیگه مثل برق نداشته باشیم. راحت بگم یه سیبل قابل حمل درست کرده بود با قابلیتایی که گفتم. فکر کنم دو ستایی ساخته شد، چون هر دستگاه برای یه خط آتش کافی بود. آقای مهدوی از یونس عذرخواهی کرد، اما برای همه به خصوص محمد رضا شنیدن این حرف ها خیلی جالب بود. یونس گفت قبلنم رضا رو موقع کار تخریب دیده بودم، اما اون روز بعد از جواب دادن این دستگاه بیشتر راغب شدم که بهش نزدیک بشم. بعد از شهادت محرم به ما مأموریتی دادن برای آموزش نیرو. سه نفر بودیم، من و آقا رضا و یکی دیگه از بچه ها. طول مدت مأموریت خیلی کوتاه بود، ولی چون شبانه روز با هم بودیم شناخت بهتری به رضا پیدا کردم. بحث کار ما جوری بود که چون تعداد نفرات کمه، مسئول تیم باید طوری نیروها رو انتخاب کنه که یه نفر چند تخصص داشته باشه. اون مقطع امکانات ما خیلی ضعیف بود، ولی سعی میکردیم با کمترین امکانات بیشترین بهره رو ببریم. فروردین بود که به مأموریت رفتیم و کار آموزش نیروهای سوری رو شروع کردیم. محل خدمت ما پادگانی نظامی بود با حداقل امکانات. اونجا وظیفه اصلی رضا آموزش تخریب بود. اون مأموریت برای ما خیلی خوب بود، به خاطر کیفیت کار آموزش و مهارت‌هایی که بچه‌ها داشتن از ما تقدیر شد. بعد از برگشتن و استراحتی کوتاه، من به همراه رضا یه مأموریت داخلی رفتیم که مربوط به صنعت اپتیک بود. یه اخلاقی داشت که هر چیزی براش نامفهوم بود یا نمیدونست اونقدر سوال میکرد تا به جواب مورد نظرش برسه. مهندسای اون مجموعه خیلی از رضا خوششون اومده بود. شناخت درست رضا از مباحث الکترونیک بهش خیلی کمک میکرد. سوالای رضا نشون میداد اطلاعات خوبی از صنعت اپتیک داره. نوع برخورد و کارش طوری بود که تصمیم گرفتم تا جایی که امکان داره توی مأموریت‌ها با رضا همراه باشم. رضا اونقدر سوالهای ریز میپرسید تا به جواب اصلی برسه. یکی دوتا مأموریت مشترک باعث شد ما با هم هیچ مشکلی نداشته باشیم. نوع برخورد نشون میداد که به مرور زمان با هم صمیمی‌تر شدیم. رضا خیلی اهل رفیق بازی نبود، توی رفتار و روابطش خیلی دقت داشت. برای خودش مرزی داشت که نمیشد زود باب شوخی و رفاقت رو باش باز کنی. مأموریت دوم چون زمانش بیشتر شد، رفاقتی بین ما ایجاد شد. برای انجام کار به هم کمک میکردیم. رضا عکس دوتا پسراش، محمد مهدی و محمد حسین رو هم به من نشون داده بود. رضا نوعاً کسی نبود که مسائل خونه رو در محیط کار بروز بده. علاقه و محبتی رو که به خانوادش داشت از حرفاش میفهمیدم. عکس پسر بزرگش که نشونم داد بهش گفتم چقدر شبیه خودشه. با خنده گفت یه رضا میره که یه رضا بمونه. توی مأموریت بحث آموزش نیروهای بومی برای ما خیلی مهم بود. متاسفانه سطح علمی اونا خیلی پایین بود. برای رسیدن به نتیجه خوب با رضا قرار گذاشتیم که شناسایی و معرفی نیروها با من باشه و آموزش اونا با رضا. یادمه که چقدر رضا میگفت اولین آزمایش باید این باشه که اینا خونسرد باشن. درستم میگفت. توی کار تخریب علم مهم بود، اما مهمتر از اون خونسردی بود. تجربه ثابت کرد نیروهای بومی علم زیادی ندارن، برای همین بیشترین تمرکز ما اومد روی بحث خونسردی این نیروها. رضا برای آموزش خیلی زحمت میکشید، واقعا شب و روز نمیشناخت. حتی اگه نصف شب میگفتیم بریم فلان کارو بکنیم، با اینکه از صبح کلی کار و کلاس داشت سریع میگفت بریم. برای اینکه به لحاظ علمی لطمه‌ای به کار نخوره، کلی وقت صرف میکرد تا برای نیروهای بومی نسبت به سطح سوادشون جزوه و نقشه کار تهیه کنه. منظورم از نقشه روش کاره. همیشه میگفت باید توی آموزش خوب پیش بریم. درست آموزش دادن مهمترین خاکریزیه که با فتح اون دیگه رسیدن به اهداف بعدی راحت‌تر میشه. آخرین بار فکر میکنم تیر ماه بود که اعزام شدیم. وقتی رسیدیم از هم جدا شدیم. حجم کارمون اونقدر زیاد بود که حتی شبم فرصت نداشتیم به هم سر بزنیم. اما رضا کنار همه کاراش سخت پیگیر آموزش بود. یه روز اومد پیش ما، اون نشستیم صحبت کردیم و قرار بر این شد که با گروه‌های کوچیک کار آموزش رو پیش ببریم. از فردای اون روز شروع کردیم. فکر کنم دو سه بار این کارو انجام دادیم. همین مدت کوتاه 15-16 نفر رو آموزش داد. مقداری که بیشتر وارد کار شدیم و به دشمن شناخت بهتری پیدا کردیم، فهمیدیم که شیوه کارشون به چه شکلیه. نیروهای شناسایی اونا با حضور فیزیکی یا پهباد می اومدن محل استقرار یا تردد ما رو شناسایی می کردن و بعد راهای ما رو تله انفجاری می کاشتن. یکی از همین تله ها باعث شهادت شهید علیزاده و شهید کنعانی شده بود. ساده و سطح پایین گرفتن دشمن اشتباه بزرگیه. اونا با تمام توان کار میکنن. اتفاقا همین به بچه های ما قدرت و جسارت جنگیدن میده. در حقیقت ما رو در روی اسرائیل و آمریکا هستیم. کنار قدرت و ایمان، تخصص و زیرکی بچه های ما اونا رو کلافه کرده. می اومد که ما از تله های اونا برای خودشون استفاده می کردیم. یکی از نبوغای رضا همین بود. انگار مهندسی معکوس و همونجا تو زمین دشمن انجام می داد، نه تو کارگاه و آزمایشگاهی که 1000 کیلومتر با میدون جنگ فاصله داشت. رضا موقع آموزش فقط روی تخریب تمرکز نداشت. با رفتارش و دقتی که توی ریزکاری‌های اعتقادی داشت، اتفاقا روی تفهیم درست دین هم کار میکرد. به نظرم این خیلی مهم بود. رضا ایمان قلبی داشت، برای همین توکلش به خدا زیاد بود. براش فقط رضای خدا مهم بود. چند وقت پیش یکی از بچه ها میگفت خواب رضا رو دیدم. میگفت رضا تو خواب به من گفته اینجا ریا معنا نداره. به دوستمون گفتم واقعا وقتی کنار رضا کار میکردیم متوجه این دوری از ریا بودیم. یونس نگاهی به عکس رضا کرد و گفت خدا کنه بتونم حق مطلب رو ادا کنم. اسمش به شخصیتش میومد. واقعا رضا بود. در اون مقطع زمانی ما منطقه کوچیکی از حلب رو در اختیار داشتیم که تردد دشمن اونجا خیلی زیاد بود. البته فشار درگیری‌ها هم کم بود. دو طرف استعداد نیروهاشون طوری بود که شب اصلا درگیری وجود نداشت، به حدی که تقریبا ساعت 5 هر دو طرف جنگو تعطیل می‌کردن و در نهایت با شلیک خمپاره حضور خودشون رو به رخ هم می‌کشیدن. من قبل از ورودم به منطقه گاهی کتابای مربوط به دفاع مقدس رو می‌خوندم. حالی که خودم تو صحنه بودم برام خیلی ملموس‌تر بود که جنگ شهری زمین تا آسمون با جنگ کلاسیک فرق می‌کنه. اینجا انگار لکه لکه مسلحین توی مناطق حضور دارن. واقعا بهترین مثالش ریختن لکه جوهر روی کاغذه. نمیتونی بگی تمام کاغذ جوهری شده، نمیتونی بگی که کاغذ جوهری نیست. منطقه‌ای که به دستشون میفته مثل ویروس آلوده میکنن، اونم نه فقط با سلاح نظامی بلکه با سلاح دین. الله اکبر میگن، نماز میخونن، اما همشون همون رفتار قرآن سر نیزه بردن رو دارن. محمد رضا از یونس پرسید چرا اینقدر منطقه حلب مهمه؟ بنده خدا اولش جا خورد چون نمیتوانست خیلی واضح توضیح بدهد. برای همین گفت اگه بخوایم خیلی با دید عام نگاه کنیم، حلب پایتخت اقتصادی سوریه است. تسلط بر اون برای دو طرف مهمه. اکثر کارخونه ها و مزارع توی منطقه قرار دارن. فکر کنم ما توی ایران یه همچین شهرک صنعتی نداشته باشیم. با هر کدوم از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران مثل عباس‌آباد و چهاردونگه بخوایم مقایسه کنیم قابل قیاس نیست. واقعا شهر عظیمیه. تمام صنایع و امکانات رو اونجا جمع کردن. یونس با درایت برای عوض کردن مسیر حرف گفت یه خاطره جالب این که درست روزی که ما رسیدیم دمشق راه بسته بود. قرار شد با هلیکوپتر به حلب بریم. اولین هلیکوپتر رو زدن. وقتی سوار می شدیم خیلی امید نداشتیم که پامون به زمین برسه. من و رضا کنار هم بودیم. خلبان با مهارت اول اوج گرفت تا از تیررس دور بشه، بعدم با سرعت شیرجه زد و فرود اومد. بچه ها می گفتن اگه دشمن ما رو نزنه خلبان با این مدل نشستنش ما رو به کشتن میده. اما واقعا راه حل دیگه ای نبود. نقطه‌ای که ما پیاده شدیم ارتفاعی بود که هنوز دشمن نتونسته بود به اون دست پیدا کنه. منطقه‌ای که باید کار می‌کردیم دشمن در حد خیلی زیادی از تجهیزاتش استفاده کرده بود. یادم نیست که رضا بود یا یکی دیگه از بچه‌ها که پیشنهاد داد ما از وسایل خودشون جمع کنیم و علیهشون استفاده کنیم. ما هم یه قراری با نیروهای سوری گذاشتیم که هر روز صبح ساعت 7 برن راه‌ها رو پاکسازی کنن و بمبای کنار جاده رو جمع‌آوری کنن. رضا میگفت من میتونم سیستم اینا رو به نوعی تغییر بدم که با بیسیم ما کار کنه. با همین خلاقیت و ترفند تونستیم طلاهایی رو که جمع میشد برای خودشون استفاده کنیم و خدا رو شکر تلفات خوبی از دشمن بگیریم. این زیرکی رضا و هماهنگ بودن کار ما باعث شد دشمن گیج بشه و فکر میکرد کار از طرف خودشون لو رفته. چون میدید همون تلهی که شب توی مسیر ما گذاشته توی روز برای خودشون استفاده شده، انگار که توی لونه مورچه آب ریخته باشیم. این گیج کردن دشمن و گرفتن توان تصمیم گیری از اونا برای ما برگ برنده بود. فرمانده این منطقه تصمیم گرفت که هدایت کامل نیروهای سوری رو ایرانی ها انجام بدن. رضا جز نیروهای احتیاط بود، یعنی این که قرار شد بعد از نتیجه دادن کار عملیات وارد منطقه بشه. یونس سکوت کرد. نگاهم به حاج خانم افتاد، دیدم سرش رو انداخته پایین، تسبیح به دست ذکر میگوید. همه ما مدت ها بود منتظر شنیدن این قصه بودیم. حال آدمی را داشتیم که به آب رسیده ایم، اما لرزش دست ها و تشنگی من اجازه نمی دهد آبی کف دست من بماند تا سیراب شویم. همسر رضا بیقرار بود، هنوز با قصه شهادت کنار نیامده بود و خیلی دلتنگی می کرد. حرفای امشب می توانست آب پاکی را روی دست ما بریزد. خانواده با تمام عشقی که به فرزندشان دارند، هرچقدر هم قرص و محکم باشند، داغ دیگر نداشتنش برایشان سخت است. یادم می آید یک نفر به هم گفته بود این امتحانیه که خدا از انبیا و اولیاش می گیره. ما خودمان را در آن حد نمی دانیم، اما واقعا امتحان سختی است و تنها دلخوشی من این است که خدا برای تحملش به ما کمک می کند. به یونس گفتم پسرم، ما خیلی منتظر شنیدن این حرف از شما بودیم. اگه حالت خوب نیست دلم نمی خواد که اذیت بشی، ما میتونیم بازم صبر کنیم. از مهمانها پذیرایی کردیم. یکی از دوستان چند تا از عکس های رضا را به ما داد که تا آن روز هنوز این عکس ها را ندیده بودیم. یک دفعه عروس هم گفت آقا جون ببینید اینجا چقدر هوا سرد بوده. با دقت به عکس نگاه کردم. رضا به همراه چند نفر از دوستانش با لباس گرم در یک چادر جمع شده بودند. رضا برای اینکه پاهایش را از سرمای زیاد آنجا حفظ کند با چیزی شبیه کیسه پلاستیکی جوراب درست کرده بود. نگاه به عکس ها کمی فرصت استراحت به یونس داد. یونس با کمی مکس گفت من باید زودتر از اینا خدمت برسیدم. امشب اومدم که حال دل خودمم خوب بشه. میدونم رضا دوست نداره شما اینطور چشم به راه بمونید. ایام منتهی به شهادت رضا روزای آخر ماه رمضان بود. هوا هم به شدت گرم بود. ساعت 8:30 صبح هوای منطقه نمیشه گفت شرجی، اما رطوبت خاصی داشت. از شروع عملیات چند ساعتی میگذشت. ما اطراف روستای کفراکار بودیم، روستایی با زمینای زراعی بزرگ. فصل تابستان فضای سبز قشنگی رو به خاک بخشیده بود. میشه گفت عملیات سنگینی رو پیش برده بودیم. داشتیم به نتیجه مطلوب نزدیک میشدیم، یه دفعه از طریق بیسیم صدای آقا مهدی اومد. از نوع کتای آقا مهدی عزیزی احساس کردم که اوضاعش غیر طبیعی شده. فاصله ما حدود 2 کیلومتر می شد. به بچه ها گفتم بریم سمت مهدی، حتما مشکلی پیش اومده. حرکت کردیم. زمین به دلیل زراعی بودن یه دست و هموار نبود، همین سرعت نیروی پیاده رو پایین می آورد. از طرفی حد فاصله بین مزارع سنگچین بود که وجودش مانع دید طبیعی محسوب می شد. دشمن پشت بعضی از این سنگچین ها تله گذاشته بود. از تعدادی از این سنگچین ها هم برای پنهان شدن استفاده می کرد. هرچقدر به موقعیت مهدی عزیزی نزدیکتر می شدیم صدای تیراندازی بیشتر می شد. نمی شد قد راست کرد، اما باید خودمونو به مهدی می رسوندیم. وقتی رسیدیم به اون موقعیت متوجه شدیم توی یه خونه محاصره شدن. آتیش دشمن سنگین بود. از طریق بیسیم فهمیدیم هر دوتا پای مهدی رو زدن. نیروهای مهدی شهید شده بودن، اما خودش به تنهایی داشت مقاومت میکرد. درگیری اونقدر نزدیک شده بود که براحتی میتونستیم مسلحین رو ببینیم. دشمن تمام فشارش رو گذاشته بود روی این خونه که کسی فرصت بیرون اومدن نداشته باشه. چند انفجار پشت سر هم و قطع ارتباط من با مهدی دنیا رو روی سرم آوار کرد. فهمیدم مهدی شهید شده، چون تا آخرین لحظه حتی با جراحاتی که داشت ارتباطش رو حفظ کرده بود. بعد از خونه‌ای که مهدی و بچه‌هاش اونجا بودن، دشمن آتیش رو روی سر ما ریخت. درگیری بالا گرفت. یه لحظه توی پاهام احساس سوزش کردم و بعدش درد شدیدی توی تمام تنم پیچید. تمام قد به زمین خوردم. خواستم خودم رو بالا بکشم که صوت خمپاره و انفجار منو از جایی که بودم چند متری اون طرف تر پرت کرد. چند دقیقه انگار توی استخر آب افتاده بودم. حس می‌کردم زیر آب دارم خفه میشم. نفسم بالا نمی‌اومد. چند لحظه زمان برد تا خودم رو پیدا کردم. به شدت زخمی شده بودم. تقریبا یه ساعتی شد که تنها مونده بودیم. دنبال راه نفوذ مسلحی بودم. ما کارو چند بار چک کرده بودیم. اینا چطور وسط این مزارع بیرون زده بودن؟ این سوال به شدت ذهن من و فرماندهمون رو درگیر خودش کرده بود. یه بار با دقت موقعیتمون رو بررسی کردم. فهمیدم تنها راهی که اینا تونستن ما رو دور بزنن و اینطور بیفتیم توی محاصره، تونلای زیرزمینی بود که از قبل حفر کرده بودن. مشخص بود که میخواستن از ما اسیر بگیرن، چون بیشتر بچه‌ها رو از پا زده بودن. یه حرکتی به خودم دادم، پاهام دو تیکه شده بود. یکی از دوستان منو کشید روی زمین. مجبور شد نرسیده به دیوار منو بذاره و بره کمک یکی دیگه از بچه‌ها. درد همه جای بدنمو گرفته بود. یه لحظه حس کردم یکی از پاهام جدا شد، اما هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فقط با بیسیم موقعیتمو اعلام کردم. به ما گفتن نیروهای احتیاط دارن به سمت شما میان. پشت بیسیم شلوغ بود. از طرفی هم من دیگه توان نداشتم. دور و برمو نگاه کردم، دیدم توی خونه دو طبقه هم که راپله طبقه بالا از داخل حیاط زده شده بود. زیر راپله چیزی شبیه انباری درست کرده بودن. بند حمایل سلاح رو به گردن من داختم. با هر زحمتی بود بیسیمو گذاشتم توی جیبای بغلم. درد زیادی داشتم، اما باید از تمام توانم استفاده می کردم. آرنج دستم و حایل بین زمین و تنم کردم و خودم رو کشیدم داخل این انباری که زیر پله بود. هر تیکه سنگی که از زیر تنم یا پاهام رد می شد برای در آوردن صدای فریادم کافی بود. محکم دندونم رو روی هم فشار می دادم. باید تا اومدن بچه ها تحمل می کردم. تمام توانم رو جمع کردم. برام جالب بود، نمیدونم چرا، دقیقاً توی اون لحظه تصویری از پنجره فولاد حرم امام رضا جلوی چشمم اومد. انگار یه نفر یه بند سبز از کنار این پنجره سراسر نور آورد و به دستای بیرمق من بست. یه لحظه تو همهمه شلوغی جمعیت پشت پنجره فولاد چشمم به ذریح منفر آقام امام رضا افتاد و گفتم آقا جانم پناهم بده. با توانی که توی سرتاسر بدنم جون گرفت خودم رو زیر پله‌ها کشیدم و نشستم. پام به شدت خونریزی داشت. روی پارچه شلوارم یه شیار باز شده بود. خون مثل یه رگه از همونجا بیرون می‌زد. کمی که بدنم آروم و قرار پیدا کرد بدنم رو به یه دیوار تکیه دادم. دست انداختم و شکاف شلوارم رو که روی رون پام بود پاره کردم. دیدم گلوله به سفید رونم خورده. برای همین خونریزیم شدید بود. بوی خون حالمو بد کرد. عرق از تمام صورتم می چکید. خواستم عرق صورتمو پاک کنم، دیدم دستم خونی شد. تازه یادم افتاد از اون انفجاری که منو پرتاب کرده بود یه ترکشم سهم سرم شده. خم شدم تا بتونم بند پوتینمو باز کنم. حس کردم یه سطل آب جوش روی سرم و کمرم ریخته شد. سوزشی که تا مغز استخوانم رفت، اما من نه زمان داشتم و نه چاره. بند پوتینمو باز کردم و کمی بالاتر از زخمم بستم. لبام اونقدر خشک شده بود که ترک خوردنش رو راحت حس میکردم. زبونم به سقف دهنم چسبیده بود. معنای آتش کاملا به جونم نشست. دست چپم رو به دیواری که بود تکیه دادم و سلاحم رو روی دستم گذاشتم. دست راستم رو بالا آوردم. انگشتم رو روی ماشه گذاشتم. مسلحین اونقدر نزدیک شده بودن که چهره به چهره هم بودیم. بدون اغراق بگم یه هیبت شیطانی جلوی روی من بود. لباسای هر دوی ما شبیه هم بود. سعی کردم با دقت به لباساش نگاه کنم. یه ارگال قرمز روی گردنش انداخته بود. سلاحش روی رکبار بود. با قدمای محکم به سمت من می اومد. برای چند ثانیه بدنم قفل کرد. اینطور مواقع شیطون میاد و حسابی آدمو ناامید میکنه. انگار کسی میگفت تو تنها موندی، الان کشته میشی، نیازی به مقاومت نیست. همین لحظه صدای بیسیمم در اومد. نمیتونستم تمرکز کنم ببینم صدای کیه. فقط شنیدم کسی گفت یونس جان ما داریم میایم پیش تو. امید مثل وزش یه نسیم خنک تمام وجودمو آروم کرد. ذکر یا زینب گفتم و شروع کردم به تیراندازی. برای اینکه نشون بدم خیلی توانمندم شروع کردم به داد کشیدن. برای عوض کردن خشاب مقداری زمان لازم داشتم. به نفس نفس افتاده بودم. سکوتی همه جا رو گرفت. من حتی صدای حرف زدن اونا رو میشنیدم. کافی بود یه گاز اشکاور به سمت من پرت کنن و منو اسیر بگیرن. اما خاص خدا چیز دیگه ای بود. کمی تمرکز کردم. خونریزی داشت سطح هوشیاری منو پایین می آورد. از خدا خواستم به هم توان مقاومت و تشخیص درست رو بده. از پشت سرم یه نفر داشت می اومد سمت من. صدای پا رو که نزدیک می شد می شنیدم. سلاحم رو روی رگبار گذاشتم. خواستم به سمت پشت سرم بچرخم که دیدم پاهام کرخت شده. قبل از اینکه دستم به ماشه فشار بیاره یه نفر صدا زد یونس، یونس جان، منم رضا.
میمانی ای وطن،